أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهلك أدوبهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما انشالله یه روایتی توفیق داشته باشیم بخونیم. متو قبل از اینکه اون روایت رو من بخونم، من یه نکته ای رو عرض کنم به مناسبت سوالی که مطرح کردم، چون سوال مهمیه و شاید حتی بدون ارتباط به موضوع هم بد نباشه آدم به این سوال و پاسخش توجهی بکنه، هرچند که خود این سوال به نوعی به شروع بحث ما در سوره اسراء هم ارتباط داره، ولی ما جدای از اون به صورت مستقل بخونیم. پیرامون اتفاقات ناگوار و مشکلاتی که برای انسان‌ها پیش می‌آید، اهم از حوادث طبیعی یا انسانی، فارغ از این که علتش چیه، آزمایش و جزای عمل آزمایش خداست، افزایش ظرفیت هر چی، ما چه وظیفه‌ای داریم؟ اتفاقاتی می‌افتد برای دیگران، ما هم بی‌خیال اینور زندگیمون رو می‌کنیم تا به جایی که یه وقتی برای خودمون هم پیش بیاد. این که اتفاقات داره زیادتر میشه، نزدیک به هم رخ میده یا اخبار و اطلاعاتش بیشتر بهمون میرسه و ما بی تفاوتی همینجوری خلاصه در ما بیشتر میشه. خیلی وقتا صرفا خبرش رو میشنویم و رد میشیم، خبرش رو میخونیم و میبندیم. فلانجا سیل اومده، فلانی تو معدن گرفتاره، فلانی تو بیگناه تو زندانه، فلانجا جنگ شده، عده‌ای دارن زور میکنن و خلاصه از این چیزا. در خیلی از این موارد از ما کاری بر نمیاد و ما شاید نتونیم مثلا حل بکنیم مشکل رو، بعد بالاخره چیکار کنیم؟ وظیفه ما چیه؟ خب این سوال مهمیه. یعنی به هر صورت تو این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، یه بار من عرض کردم خدمتتون، یه روزگاری اگر میگفتن یه نفر تو نجف یه شیعه رو کشتن سر بریدن، آدم راحت نمیتونست اون شب بخوابه، ولی الان تا دو رقم شما ظرفیت داریم، سه رقمی شد تکون میخوریم چه زیاد کشتن، پوسکلوف شدیم، بی تفاوت شدیم، چی شده؟ من یادم دبستان بودم، ما توی محله زندگی میکنم تو تهران که خب خارج از محدوده 25 ساله زمان شاه بود، یعنی خیلی امکانات رفاهی اینجوری وجود نداشت، مثلا آب نبود، برق نبود، اسفالت نبود مثلا. بعد من اونجا یادمه یه نفری تو محله پپسی میفروختن، پپسی تو مغازه ها بود، علما گفتن پپسی مال یهودی هست، خوردنش حروم، خریدنش حروم. ببین یه نفری یه نوشابه خودش جذابه دیگه، نه نوشابه الان که الان نوشابه بیشتر از آب پیدا میشه، نه نوشابه خب چیز خیلی جدیدی بود، خیلی جذاب بود. یه نفری داشت پپسی میخورد، همین بچه کوچه که مثلا آدم با هم رفیقن، بعد یه ریزه ریخت تو لیوان، گفت یه ریزه بخور. گفتم نمیخورم. گفت بابا چیزی نمیشه، نه نجسه نه چیزی. گفتم نه نمیخورم. اون خودشو کشت من بخورم، منم خودم کشتم نخورم، چون خیلی دلم خواست بخورم، فقط به خاطر اینکه گفتن حرومه، حرمت شمال اینه. الان طرف داره مثلا چی میخوره، میگه اینو یهودی ها ساختن. میگه جدی میگی؟ اینا رو میگن. یعنی خیلی راحت، خیلی ریلکس، خیلی بیتفاوت. گاهی آدم فکر میکنه که این مثلا شاید محصول نمیدونم بیدینی ماست، محصول مثلا حالا پناه بر خدا، مثلا اینکه ما حرام و حلال رو قاطی کردیم داریم میخوریم، ممکنه اینا این آثار رو داشته باشه. اما یه مطلبی که به مناسبت این سوال من عرض کنم مهمه، اونو میخوام تکیه کنیم بهش که خیلی مهمه. ببینید، به ما گفتن چیزی رو که نمیخوای عمل کنی، چیزی رو که به دردت نمیخوره دنبالش نرو. دنبالش نرو یعنی دنبالش نرو که بدانی. الان ما تو دنیای زندگی میکنیم، شما جرأت نمیکنی به کسی بگی ندون. فکر میکنی دنیای اطلاعات دیگه باید توش غلط بزنی، همینطوری مالیده بشی به هر اطلاعی که وجود داره، یه تیکه بلد باشی. میگه آقا اینو که ما ندونیم که از دنیا عقبیم. یه تعبیرات هم به کار میبرن، آدم اصلا جمله دومو نمیتونه بگه. یعنی یه جوری با آدم نگاه میکنن، نگه کردن عاقلا در خلاصه خواهش میکنم، اصلا آدم چی بگه. بعضی موقع ما خودمون، من خودمون میگم آزار دارم، میخوام برم چه خبر، مثلا یارو مثلا گرفتاره تو مترو نشسته، حالش بده، آقا چه خبر، مثلا میگه هیچی، یه بچه‌م اینجوری شد از فقر مرد، اون سرطان داره، پول نداریم خوبش کنیم، خونم شبا نونه خوش میخوریم، خونمون که خونه نیست، تو قوطی علبی گوشیم داریم زندگی میکنیم. شما میگه عجب عجب، من باید این ایستگاه پیاده بشم. من این بیکار بودی گفتی چه خبر، تو که نمیخواستی بر این کاری بکنی، برای چی گفتی چه خبر؟ آقا بچه من داره منحرف میشه، گیر یه نم زرتشتی افتاده، یه مسیحی افتاده، یه بهایی افتاده، اصلا داره از دین خارج میشه، آخ بمیرم. هیچ کاری نمی کنی؟ خب نمیخوای بکنی، چرا میپرسی؟ آقا شما مشکلی ندارین، چرا من همچه مشکلی دارم؟ چه جالب، پس مشکل دارین. میگه بیکاری میپرسی، تو که نمیخوای حل کنی برای چی میپرسی؟ شما دیدید ائمه علیهم السلام تو خیابون اصحابو ببینن بگن مشکلی ندارین شما، اوضاع جوره؟ یه قاعده ای هست در خلقت، اون قاعده اینه، اون کاری که قرار است وظیفه من شمرده شود به سوی من می آید. دقت کنی، یعنی شما اگه قراره به کسی صدقه بدین، به کسی کمک کنین، باری عروسی کسی بردارین، اون به سراغ تو میاد. ما چند تا روایت داریم تو این زمینه ها، ما اینو برعکس کردیم. ما میخوام مشکل فقر رو تو جامعه حل کنیم، مشکل کودکای خیابانی رو حل کنیم. خب میتونی حل کنی خدا وکیلی؟ شما پوستر بزن که آقا هر کی فقیره ما یه کمکی میکنیم، ببین چی میشه فردا در خونت. بعدم اصلا نمیدونی که اینا کدومشون راست میگن کدومشون دروغ میگن، میمونی. درسته یا نه؟ شما قرار خدایی بکنی؟ شما قرار مدیریت بکنی؟ یا شما قرار انجام وظیفه بکنی؟ یه خدایی هست، ما بندگان، سهم هر کس رو در یاری رساندن به دیگران خود خدا داره خدایی میکنه، ربوبیت میکنه. درسته؟ لذا به من فرمودن اگه کسی در خونتو زد، به تو مراجعه کرد، سائلی پیش تو اومد، دست خالی ردش نکن، ولو چیز اندک بهش بده، و اگرم نداشتی با لبخند با خوشروی او رو روانه کن. درسته یا نه؟ اینا مشکلات منه. به این روایت رو بخونید، اگه واقعا همچی وظیفه داریم بگین. شما یه موقع شما خدا بهت پول داده، وقت داده، فرصت داده، الان مثلا بین کارات یک ساعت وقت داری به کسی کمک کنی، باشه برو یه نفر از کمکش بکن. درست شو؟ این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم فسادش اینجا نیست که من خبردار میشوم چرا اکشن من نشان نمیدم، فسادش تو خبردار میشومه. بزرگواران این جمله من میدونم تو دنیای امروز گفتنش خیلی سخته و افراد فکر میکنن من میگم چشتو ببند، گوشتو ببند، زندگی خودتو بکن. من دارم چی حرفی نمیزنم، اصلا نمیتونی هم اینجوری زندگی بکنی، درسته؟ ولی هر خبری داری اخبار گوش میکنی، یه دفعه فهمیدی یه ده مسلمون، یه ده شیعه، یه ده انسان اونجا مورد ظلم واقع میشه، اولین کاری که میکنی دعا بکنی. اینجا ما نوشته بودن این دعا رو که میتونیم بکنیم، میتونیم به بچه‌هامون خونه بگیم بچه‌ها بلند شین امشب یه دعا بکنیم، مثلا کرمانشاه این زلزله اومده دعا کنید خدا فرج ایجاد کنه، مشکلشون حل شه، گرفتاریشون حل شه. تو کابل این اتفاق افتاده، تو عراق این، تو سوریه این، دیگه دعا کردن که بر تو سختی نداره که، دو رکعت نماز حاجت خوندن که سختی نداره که، درسته؟ اگه در مواجهه قرار گرفتی حتما یه کاری انجام بده که این بی‌تفاوتی تو رو نگیره. این مطلب اول. مطلب دوم، بعضی از اینها ممکنه چیزی باشه که نصیب منم بشه، به خدا پناه ببر از این که نصیب تو بشه. اگه بلای طبیعیه پناه ببر، اگه عقوبت عمله پناه ببر. اگه قرآن داره میگه تو سوره اسراء چی گفتیم؟ گفتیم خدای متعال وقتی میخوان مطلبی رو بیان کنن یه چیزایی رو از حوادث عالم میگن، همه رو که نمیگن، که من هوشیار بشم، بیدار بشم، حواسم جمع باشه که بابا داستان بنی اسرائیل الان دارن میگن لتؤلن علوًا کبیرا، یا شما لتفسدن فی الارض مرتن، تکون میدن منو حواستو جمع کن، تو همینجوری میشی. اگه فلسطین اومدن زمینا رو خریدن گرفتن تموم شد، شما شنیدین به شما دارن میگن حواست جمع باشه، مملکتون رو اینجور به باد ندین. اگه گفتن فلان جا جوونا رو مشغول کردن به فلان مثلا تفریح و فلان بازی و فلان چی و فلان چی، اومدن آش و باجاش خوردن و بردن، حواستو جمع کن. اگه گفتن تو فلان کشور نه یه دونه دوتا، اصلا رویه است از اون اول که میگن فرق تسد، اختلاف بنداز، بیا حکومت کن، بابا با هم دعوا نکنی، تو سر کله هم نزنی، اینا عبرت نیست. چرا عبرته؟ یعنی حوادثی که پیش میاد، البته طبیعی، حوادث طبیعی بالاخره عاملش گاهی ما هستیم که چه کرده ایم که اینجور شده، گاهی هم نه، اصلا ما نمیخوام کسی رو تخته و تقبیح بکنیم، بالاخره برای ما ممکنه پیش بیاد دیگه، پناه بر خدا. نمیشه همین الان یه زلزله بیاد اینجا ما همینجا بمونیم؟ یه لحظه فکر کن چیکار میکنی؟ اولین کاری که اونی وصیت تو مینویسی حداقل، ای دلی کسی رو شکستی تلفن میزنی میگه آقا حلال کنین منو، زلزله اومد از خونه اومدی بیرون که رو سرت نریزم، اون بیرون که رفتی با موبایلت زنگ بزن فلانی من دلتو شکستم، فلانی من به تو نامردی کردم، فلانی بدهی تو ندادم، حلال کن، من نمیدونم زنده‌ام یا نه. این عبرت ها رو ما باید بگیریم. دو تا کار حداقل ما میتونیم بکنیم، یکی خودمون در جایگاه او بذاریم، دعا بکنیم، هر چی بلدیم انجام بدیم، یکی خودمون حواسمون جمع بشه. مرحله سوم، اگه در همسایگی تو میتونی ارتباط برقرار کنی، میتونی کاری بکنی، بسم الله. بله میتونی. تو همین قضیه زلزله کرمانشاه خیلی از افراد بودن توفیق داشتن، طرف اصلا شغلش این نبوده، اصلا رده کاری و شغلی حتی به لحاظ سنی و جسمانی هم اینجور نبودی که بتونه خیلی، ولی بلند شده رفته اونجا بالاخره یه باریو برداشته. میتونی بسم الله، اگه خبرش بهت رسید میتونی بسم الله کاری بکن دیگه. اما اگه من نشسته باشم فقط دنبال اینم که یه جوری سورت کنم این آمارا رو و انباشتگی اطلاعات اینجوری، خب این خیلی منو به هم میریزه، از چند جهت به هم میریزه. یکی از علتهای این که تو دنیا خرابی ایجاد میکنن به رخ میکشن، فساد ایجاد میکنن به رخ میکشن، میخوان به ما اینو تو حلقوم ما بکنن که عالم خدا نداره، عالم بی سر صاحبه. خدا از اون ور میخواد بگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. تمام آمریکاییایی که، تمام اسرائیلی‌ها، تمام کسانی که توی سوریه این کارا رو کردن، هر کس به هر اندازه‌ای کاری کرده، تمام ثبت نوشته شده و می‌بینه اینجوری ببین دنیا رو. اما وقتی که یه جوری بهت میگن که دیدین گاهی موقع آدم حوادث میخونه میگه آقا مثل که تهران جای زندگی نیست، درسته؟ خب شما کره زمین اینجوری بخون چه حسی به دست میده؟ احساس عدم امنیت میکنی، فکر میکنی خدا نیست، خوابیده. اینا آفات این دنیای اطلاعاته. یعنی اعتقادات مردم اینجوری یه دفعه فرو میریزه. شما چرا فکر میکنین افراد اینجوری شبهه میکنن؟ میگه آقا چرا همش ما مشکل و مصیبت؟ یه بار خدمتتون عرض کردم همین آماری که از مصیبت توی کشور ما هست، از زلزله و سیل و هر چی که هست، برین این همین مشابه جای دیگه دنیا هم هست. متمال خودمون هی میگیم، هی تکرار میکنیم، هی رزونانس میشه، بعد میگیم ما ماتم زده ایم، بقیه دارن شنگول زندگی میکنن. اگه شما مدیریت نکنید اطلاعاتی که میخوان ببینید، یا فرزندانتون رو مدیریت نکنید، بعدن تو مسئله اعتقادی با مشکل مواجهن. انا یکی از مسائل مهم اعتقادی تو دنیا که درگیرشن مسئله عدل الهیه، که اگه خدای هستی به ظلم راضی نیستی، پس چرا کار نمی کنی؟ از این که این همه ظلم هست، یا نیستی یا زورت نمیرسه، یا نستجیر رو خودت ظلم میخوای، طرف شعورش نمیرسه به اینکه بابا خداست، داره اختیاره، ملت دارن ظلم میکنن، خدا مهلت میده. تازه اونی هم که تو فکر میکنی اینطوری نیست، شما ظلما رو کنار هم میچینی، یه تراکم اینجا میبینی، بعد اینو برمیده تو دنیا ضرب میکنی. دنیا که اینطوری نیست که. این نکته رو توجه کنید. اگر که مثلا فرصتی بود مناسب بود، خدا وکیلی آدم 10 جلسه بر مبنای آیات و روایات بگه که بابا این دنیای اطلاعات، این شبکه‌های اجتماعی، این نمیدونم خبرهایی که اینجوری میره، اینا چه بلایی در سر اعتقاد ما میاره و سر زندگی خوش دنیا، اصلا نمیذاره تو دنیا خوش زندگی بکنی. تازه اطلاعات ممیز خیلیش راست باشه، حالا دروغاش هم که دیگه پناه بر خدا. خب حالا این مقدار من احساس کردم ضرورت داره، نمیدونم آدم هر چقدر توی وادی بگه کم گفته. برصورت اصلش این که اینا از اون مقصود و اون مطلوب و اون محبوبی که ما قرار بود برای اون تو دنیا نفس بکشیم به او توجه کنیم، ما رو باز میداره دیگه، همش حواسمون این ور اونور پرت. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یه روایتی رو من مشخص کرده بودم که جلسه گذشته بخونیم، فرصت نشد. من این روایت رو بخونم، اگه فرصت شد باز روایت دیگر رو بخونیم تا این آخرین آیه که تلاوت شد بخشی از اون رو هم معنا کرده باشیم. اگر هم نرسیدیم باز جلسه بعد اگه عمری بود این کار رو میکنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در یک خطبه ای اینجور فرمودند که ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی. حضرت چند بار این فرمایش رو داشتن. فإن بین جوانح علما جما، در اینجا علم متراکم جمع شده هست. هر چی میخوان به من بگید بهتون بگم. فسلونی قبل ان تشخر برجلها فتنه شرقیه تتعفی، حالا حطامها ملعون و نائقها و مولیها و قائدها و سائقها. حالا بذارید من ترجمهشو بخونم. خلاصه هر چی میخوان از من بپرسید قبل از این که یه فتنه ای که قابل کنترل نیست، یه فتنه ای که از کنترل در رفته، پاش باز شده، دامنش باز شده، شعلش بالا بگیره، که اون کسانی که این فتنه رو مدیریت میکنن، پیش میبرن، رهبری میکنن، میکشن، هدایت میکنن، سرپرستی میکنن، هرچی، ملعونه. و المتحرض فیها، حالا به یه عبارت دیگه هم باز آمده، در این فتنه هیچ کسی در امان نمیمونه، هیچ کسی نیست که بتونه پناهگاهی پیدا کنه و یا مورد رحم قرار بگیره. بعد تا جایی میرسه که یکی یکی اصلا افراد گم و گور میشن، معلوم نیست چی میشه. بعد میگن فلانی چی شد، مردش، کشتنش، کجا رفت اصلا. بعد میفرمند که فعندها، یعنی بذارید من حالا خلاصه اینو بگم، یعنی یه فتنه ای که وقتی که از دست در میره بلا تشبیه، مثل کوه آتش فشانی که فوران کرد، نه دود بلند میشه، فورانی کرد که مذاب و دود و گداخت و همه چی ریخ بیرون، دیگه معلوم نیست کدوم طرف داره میره، با چه سرعتی، با چه حجمی، هیچ چی معلوم نیست. در این موقع توقع الفرج، فعندها توقع الفرج، این معناش این نیست که صبر کنید یه همچی شرایطی پیش اومد منتظر فرج باشید، نه نه، یعنی اون موقعی هم که شما احساس میکنید همه چی از دست در رفته، اون موقع هم بدانید خدا هست و همون موقع منتظر فرج باشید. یه روز شما ورشکست میشی خدای نکرده، یه روز دفعه دیوار خونت میریزه، یه موقع یه اتفاقی برات میفته، یه مریضی میگن سرطانه، خدا خدا میکنی، منتظری که گشایش ایجاد شه، درسته؟ توی این شرایطی که دیگه هیچ کس هیچ کس رو نمیشناسه، بازم یادتون باشه اینجا هم فرج خدا هست و اونجا هم شما توقع داشته باشید، شما منتظر باشید. و هو تأویل هذه الآیه ثم رددنا لكم الكره علیهم و امددناکم به اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا، همون آیه که عرض کردم خدمتتون که دوباره ما فرصت برگشت به شما میدیم و به اموال و بنین شما رو امداد میکنیم و شما رو به لحاظ تعداد زیاد میکنیم. والذی فلق الحب و برع النسمه لیعیش اذ ذاک ملوک ناعمین ولا یخرج الرجل منهم من الدنیا حتی یولد لصلبه الف ذکر آمنین من کل بدعه و آفت و تنزیل آملین به کتاب الله و سنت رسوله و قد از محلت علیهم الافات و شبهات. کره که تو این آیه است دو تا معنای کلی ازش ائمه فرمودن، یک اون بازگشتی که بازگشته باز همون گروهی که آمدن بر بنی اسرائیل سخت گرفتن و به واسطه فسادی که کردن باز خدا یه کسایی رو بر اینها غالب کرد که دوباره اینها رو سر جاشون بنشانن. یکی از معانیش هم کره معنی رجعته، رجعته، یکی از اعتقادات ضروری شیعه رجعته دیگه. ما اعتقاد داریم ائمه 12 تا زمینن بدون حجت نمیشه باشه، امام زمان علیه السلام که تشریف بیارن بعد امام زمان علیه السلام چه اتفاقی میفته؟ اگه قیامت نشود باید یکی از این حجج الهی باشن دیگه، میشه رجعت. و روایت ما داریم که حتما این اتفاق میفته، تمام ائمه علیهم السلام که به شهادت رسیدن برمیگردن، تمام اونایی که در رکاب ائمه علیهم السلام شهید شدن، تمام اونایی که بهشون ظلم میشه برمیگردن، تمام اونایی که ظلم کردن عامل ظلم بودن برمیگردن. یه بار اینجا تصفیه حساب دنیای انجام میشه، این میشه اون کره، مکرر برگشت، بازگشت. توجه فرمودین؟ یعنی یه معناش برمیگرده به اونجا مال بنی اسرائیل، یه معنا زیر این روایت اینجور فرمودن که باز نظیر این روایت از امام صادق علیه السلام فرمودن که اول من یکر رو الی دنیا الحسین ابن علی و یزید ابن معاویه و اصحابه، اولین کسی که در این کرده و بازگشت میاد سید و شهدا علیه السلامه و یزید و اصحابش، و دوباره همون اتفاق میفته و تمام اون بلاهایی که اونور آوردن اینور دقیقا برمیگرده سرشون و دوباره همون اتفاق، یعنی اون اتفاقی که به اذن خدا باید انجام شه در بعد ظهور و زمان ظهور امام زمان اسلام انجام میشه. خب حالا یک طور روایت هست، انشالله اگه توفیق بود جلسه بعد میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم و لیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مره و لیتبروا ما علوا تتبیرا. صدق الله العلی العظیم.